بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. خب اشاره کردیم که ضرورت وجود قانون، تساوی تمام آحاد مسلمین در برابر قانون و رسیدگی عادلانه به دعاوی، اینها جزء مبانی مکتب قضایی اسلامه. در موضوع رسیدگی به دعاوی، رسیدگی عادلانه به دعاوی، به آیاتی اشاره کردیم که جلسه گذشته توضیح دادم. یک آیه بیان نشد و اون آیه 25 سوره حدید هست که خدا می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. ما رسولان خودمون رو فرستادیم بالبينات. بینه در اصطلاح قرآنی یعنی دلیل روشن، آشکار. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما همراه اینها کتاب و میزان، معیار فرستادیم. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو به عدل اینها به ایستانند، یعنی اینها رهبری کنند، اینها مردم رو به مسیر عدل بیارن. بنابراین هدف ارسال رسول و انزال کتب عبارت است از قیام به عدل. دیروز اشاره کردم که کلمه عدل در قرآن زیاد نیامده، ولی قسط که به همون معناست آمده، که خدا می‌فرماد ما اینا رو فرستادیم تا اینها بیان عدل رو در جامعه پیاده کنن، از جمله در حوزه قضا، اینکه عادلانه به دعاوی رسیدگی بشه، که اون آیه‌ای که خوندیم که در فقه این آیه خیلی محل بحثه، که خدا به پیغمبر فرمود و ان حکمت، آیه 42 سوره مائده، و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. این در مسئله داوری بین غیر مسلمانانه که خدا فرمود فان جاءوک فحکم بینهم او اعرض عنهم. اگه این آمدن سراغت، شما میتونی حکم کنی، خواستیم بگی من به من ربط نداره، شما مسلمون نیستید، من کاری ندارم. و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا، اگر اعراض کردی هیچ ضرری به تو نمیتونن بزنن. ولی ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر حکم کردی بینشون به عدل حکم کن. ان الله یحب المقسطین. این آیه از قدیمی ترین آثار فقهی ما، یعنی در خلاف جناب شیخ طوسی مطرحه، در همین بحث قضا مطرحه. البته الان چون مسئلهش محل بحث ما نیست، نمیخوام واردش بشم، که این بحثی است که حالا اگر غیر مسلمانان مراجعه کردن به قاضی اسلامی، قاضی اسلامی چگونه باید داوری بکنه. به هر حال این آیه صریحا مسئله قضاوت رو داره، ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. این آیه‌ای که الان خوندم، آیه 25 سوره حدید، کلن هدف از ارسال رسول و انزال کتب رو مسئله اقامه عدل معرفی میکنه، چه در حوزه اقتصاد که ما اونجا از عدالت اقتصادی صحبت میکنیم، چه در حوزه قضا که اینجا از عدالت قضایی صحبت میکنیم، و چه در سایر حوزه ها، چه در حوزه سیاسی که عدالت سیاسی مطرحه، که البته هر کدام باید شاخصهای عدالت درش توضیح داده بشه. و بعد در ادامه این، حالا من یک کلمه رو میگم، این به بحث ما مربوط نیست، فقط حالا چون آیه رو مطرح کردم، خدا میفرماد و انزلنا الحدید، ما آهن رو فرستادیم. حالا داستان ارسال رسول، انزال کتب، این وسط خدا میگه ما آهن فرستادیم. و انزلنا الحديد، آهن فرستاد، فيه بأس شديد و منافع للناس. آهن منافع للناس، منافع زیادی بر مردم داره. به حال فلزی است که هنوز که هنوزه با این همه پیشرفت‌هایی که ما کردیم، بسیاری از اشیاء فلزی که ما استفاده می‌کنیم یا آهن یا یه چیزی از آلیاژهای آهن، چودن یا استیل، اینا همه آلیاژهای آهن دیگه، آهن با کربن مثلا. آهن خیلی مهمه. البته می‌دونید حالا این وسط یه کلمه بگم برای اینکه یک کمی اونایی که اهل وسواسن گرفتار بشن، میدونید که یا نمیدونید بدونید که در بعضی روایات یه تعابیری وارد شده، بعضی ها هم قائل بودن که آهن نجسه، آهن ذاتن نجسه، اعیان نجسه آهن مطرحه. البته غلط این رأی، ولی این هست در فقه، برای اینکه یک کمی حالا برید تحقیق کنید. آهن در بعضی از ادله قائل شدن به اینکه نجسه، و یه چیزایی هم هست که منشأ این توهم شده. بگذاریم. خدا می‌فرماد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. حدید، این آهن، درش یک شدتی هست. این ناظر به چی؟ ناظر به ابزارهای جنگی، شمشیر، نیزه، اینا همه از آهن بود به یه معنای. حالا بعض وقتا ما چوب می‌ساختن، ولی عمدتاً اینا از آهن بود، به خصوص شمشیرها و نیزه ها. حالا تیر و کمان ها، تیرهاش گاهی وقتا و حتی کمونهاش، اینها از آهن نبود، ولی شمشیر به خصوص و نیزه ها اینا آهنی بود. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. تا حالا صنعت آهن از قدیم بوده و تو قرآن هم یک اشاره شده که حالا مربوطه به یک، در واقع به یک معنای هدایت الهی است. بله، ذوالقرنین اشاره میکنه که در داستان یأجوج و مأجوج اون مثلا آهن رو چیز کرد و ریخت توی اون خلل و فرج ها تا مثلا سد رو ایجاد کنه، که این مثلا به هر حال صنعت آهن از گذشته بوده. و اینم بگم حالا که اینجا رسیدیم، من در یه موزه‌ای در مسکو یک شمشیرهایی رو که مربوط به حدود 500 سال بلکه بیشتر مربوط به ژاپن بود دیدم. خیلی صنعت آهن اون زمان برای من عجیب بود. شمشیرهای اینها دارن مال 500 سال قبل، این لبه شمشیر به قدری تیزه، مثلا توی قاب نمیشه بهش دست زد، ولی خود نگاه که میکنی بله، یعنی مثل تیغ جراحی میمونه. اینقدر صنعت عجیبیه که اینا اون زمان داشتن که بتونن یه همچین شمشیرهایی به این تیزی درست کنن. به هر حال، حالا این من گفتم این استطرادی. خدا فرمود ما انبیا رو فرستادیم، کتب رو فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، بعد فرمود و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. یعنی بالاخره اقامه قسط، اقامه عدل، قدرت نظامی هم نیاز داره، جبر خارجی هم میخواد. درسته انگیزه های درونی خیلی مهمه و ما باید اصل رو روی اینها بگذاریم و رو اینها سرمایه گذاری کنیم، اما این به این معنا نیست که قدرت نمیخواد، قدرت خارجی نمیخواد، که بعد حالا دنباله آیه فعلا دیگه از اون بحث ما دور میشه. بگذاریم.
پیامبران اقامه قسط میکنن.
بله.
پیامبران مرد لیقوم الناس.
بله.
فاعل اقامه
مردمه. ما مردم، خود پیامبران رو فرستادیم، کتاب و میزان رو فرستادیم تا مردم اقامه قسط کنن. چطور؟ به هدایت و راهنمایی و مدیریت اینها دیگه. حالا یه نکته عرض کنم، این قضیه رسیدگی عادلانه به دعاوی که خب جز مسلمات از نظر فقهی بحثی نیست، یک دستورالعملی در سال 1398، 4 سال قبل، در روز تولد من 22 تیر ماه تصویب شده در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه توسط ایشون، تحت عنوان دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه. زیاده، مفصله. یکی از ماده‌های این دستورالعمل، ماده 4، در نظام قضایی ایران دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول 19، 20، 22، 32، 34، 39، 165 تا 169 و برخی قوانین و مقررات است. این اولین نکته که دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران ریشه داره در قانون اساسی، در تعداد زیادی از اصول قانون اساسی. این یه نکته. نکته دوم، ایشون یه سری شاخص، یعنی توی این دستورالعمل یه سری شاخص برای دادرسی عادلانه ذکر کردن که حالا دادرسی عادلانه یعنی چی؟ ببین دادرسی عادلانه در فقه که مطرح میشه، خب به شکل کلی این تعبیر به کار میره که دادرسی عادلانه یعنی دادرسی بر اساس ضوابط و موازین شرعی، تا این شکل. ولی خب این که در سال 98 این در واقع آیین دستورالعمل صادر شده، یعنی 41 سال بعد از انقلاب، حالا تجربه انقلاب و تجربه در واقع تطبیق این قوانین و موازین شرعی است بر شرایط موجود، این موازین رو ذکر کردن. بر این اساس، یعنی بر اساس دادرسی عادلانه، مراجع قضایی مکلفن اصولی چون 1. علنی بودن محاکمات، که محاکمه باید علنی باشه، البته مگر در موارد خاصی که مثلا نکته هایی وجود داره که حالا اونم معمولا قانون تعیین میکنه، که مثلا مواردی که جنبه امنیتی داره، اطلاعاتی تویش ممکنه منتقل بشه یا چه، اونا رو. 2. قانونی بودن جرم و مجازات. این اون نکته ایست که قبلا اشاره کردم توی موازین، توی مبانی، همون نکته اول، ضرورت وجود قانون. یعنی توی هر زمینه ای ما باید یه قانون داشته باشیم. اگه ما میگیم این کار خلافه و میخوایم رسیدگی قضایی کنیم، باید یه قانونی داشته باشیم که گفته باشه چنین کاری جرمه، ولی مگه هر خلافی رو رسیدگی قضایی میشه کرد؟ مثلا یک کسی دروغ میگه، خب دروغ گفتن حرامه، ولی مگه میشه هر کی دروغ میگه رسیدگی قضایی کنیم؟ نه. چرا؟ چون دروغ گفتن از نظر قضایی، از نظر قانونی جرم نیست، ولی حرام شرعی عقاب داره. ولی هر چیزی که حرام شرعی عقاب داره که جرم نیستش که. مثلا انسان ماه رمضان روزه نگیره، خب این جرمه؟ نه. اما روزه خاری بکنه علنی، این چیه؟ جرمه. این در روایات وارد شده، این جرمه و 25 ضربه شلاق داره. مشهور میگن تعذیره. من تو بحث حدود گفتم اگر اون ملاکی رو که مشهور دارن میگن هر جا مجازات منصوص داریم، حده، این حده در واقع، این حده. ولی چون در لسان مشهور اینه که اقل الحد 80 ضربه تازیانه است، که علتش اینه که قصف رو میگن 80 ضربه تازیانه داره، میگن این اقل الحده. بعد میگن پس روزخاری حد نیست، چون این 25 ضربه داره، در حالی که روایت داره این درست مثل همون قصف، مثل همون شرب خم که روایت داره میگه اینقدر تازیانه بزن، اون میگه مثلا 100 ضربه، اون میگه 80 ضربه، اون میگه نمیدونم چه، این هم داره 25 ضربه. خب روزه خوردن حرامه ولی جرم نیست، روزه خاری در علن آشکار جرمه، این مجازات داره، مجازات چون مثلا شرعاً 25. اینجا این نکته قانونی بودن جرم و مجازات که عرض کردم، باید در نظام اسلامی در برای اینکه سیستم قضایی بتونه رسیدگی کنه قانون وجود داشته باشه، اون ضرورت وجود قانون که مبنای اول بود، قانون باید وجود داشته باشه، میگه آقا این کار جرمه و این جرم مجازاتش هم اینه، براش هم جرمش رو تعریف کنه با حدودش. ببین ما مثلا در بحث حدود بگیم مثلا زنا جرمه، خب میایم میشیم تعریف میکنیم، میگیم به چی میگیم زنا؟ هر عمل جنسی نامشروعی زنا نیست، زنا یه تعریف خاص داره و جرمه. یا مثلا میگیم زنای محسنه جرمه، بعد میایم تعریف میکنیم که حالا محسنه بودن به چیه، اونو تعریف میکنیم، حدود براش، معیار براش تعیین میکنیم. باید جرم قانونی باشه، یعنی تو قانون اولا جرم شناخته شده باشه، ثانیا کاملا محدودش مشخص باشه که چنین چیزی به این شکل جرمه و مجازاتش اینه. برای همین این بحثایی که حالا اخیر مطرح بوده بحث جدیه، بحث سیاسی نیست، اینا بحث حقوقیه، بحث علمیه که آقا مسئله حجاب، بله رعایت حجاب واجب شرعیه، شکی نیست. کسی حجاب هم تعریف شده تو فقه از هزار سال قبل به این ور همه تعریف کردن، حالا با اختلافاتی در یه جهاتی، ولی تعریف شده که آقا این حجابی که ما میگیم واجبه چیه؟ که مثلا بشره رو بپوشونه، برجستگی های بدن رو بپوشونه، این تعریف شده. به هر نوع پوششی نمیگیم حجاب. خب حالا این حجاب کسی رعایت نکنه خلاف شرعه، اینم جزء مسلمات قرآن. این حرفا که میزنن آقا اینا نمیدونم جدیده و نمیدونم مال زمان پیغمبر، اینا نیست، این جزء مسلمات بوده و هست. حجاب یک قانون شرعی الهی تابع زمانم نیست، هر همه زمان. بله شکل حجاب در طول تاریخ عوض شده، در بین اقوام متفاوت بوده، سنت های مردم برای حجاب متفاوت بوده، ولی اصل حجاب، چون حجاب یه شکل خاص نیست، شما اینکه چجوری بشره رو میپوشونی و برجستگی ها، حالا با چادر میپوشونی یا با روپوش میپوشی، نمیدونم روسری جلباب به قول قرآن بزرگ میزه، اون حالا شکل دی. خب اما اینکه آیا عدم رعایت حجاب جرمه، کلن جرمه، یا نه در مثلا در بین عموم رعایت نک، مثل روزخاری، شما تو خونتون روزه بخوری حرامه ولی جرم نیست، اما بیای تو خیابون روزه بخوری جرمه، که متاسفانه حالا این خیلی هم توسعه پیدا کرده، ما ماه رمضان خیلی این زیاد دیگه میبینیم متاسفانه. بگذاریم، قانونی بودن جرم و مجازات. دو، سه، تساوی همگان در برابر قانون. همین بحثی که ما گفتیم که مبنای دوم در به اصطلاح مکتب قضایی اسلام، تساوی همگان در برابر قانون، به همون معنایی که تو روایات دیدیم، که وقتی عرض که دیروزم دوباره اشاره کردم، پیروزم خوندیم روایات شد، که وقتی دختر علی ابن ابی طالب یه چیزی از بیت المال آریه مضمونه میگیره، حضرت ناراحت میشه، دخترش میگه من که پاره تن تو هم، شما اجازه بده از من بهتر دیگه، کی حالا مثلا این گردن بندی که تو بیت المال افتاده اونجا حالا من استفاده میکنم؟ حضرت میفرماد اگر این مضمونه نبود که من تو رو به عنوان سارق دستم قطع میکردم. وقتی خدمت پیغمبر اسامه میاد میگه آقا مرعه مخزومیه حالا یه چیزی دزدی کرده شما بگذر، حضرت میفرماد فاطمه زهرا سلام الله علیها اگه دزدی کنه من دستشو قطع میکنم. یه مستاق بالا رو میگفتن که پایینی حسابش کار دستش بیاد، که آقا برادر و خواهر و پسر و دختر و اینا نداره. تساوی همگان در برابر قانون و عدم هر گونه تبعیض ناروا. هر گونه تبعیض یعنی تفاوت‌های بدون ملاک، و الا هر جایی تفاوت باشه تبعیض نیست. یه منشوری هست تحت عنوان منشور رفع انحاء تبعیض نسبت به زنان، خب این از زمانی که مطرح شده خیلی ساله، این منشور جهانیه، خیلی ساله بحث بین مجامع بین المللی با ایران، تو مجامع ایرانی. من هم بارها در گذشته مثلا نزدیک 30 سال پیش در دانشگاه تهران راجع به این موضوع من سخنرانی داشتم، بعدن در گلاسکو در انگلستان در دانشگاه گلاسکو راجع به این موضوع سخنرانی داشتم، که آقا تفاوت به معنای تبعیض نیست. تبعیض، حالا این تعبیرم که گذاشتن اینجا تبعیض ناروا برای تأکیده، تبعیض یعنی اون تفاوتی که جا نداره، بی خودیه، و الا تفاوت وجود داره بین مثلا زن و مرد، به همین دلیل در احکام با هم متفاوت میشن از جهات. می وقتی در یه مصاحبه‌ای اصلا همین سوالو کردن خبرنگارای خارجی که آقا مثلا تفاوت، آقا جون همه جای دنیا قائلن به تفاوت بین زن و مرد، گفتن نه نیست همچین چیزی، گفتم چرا هست، گفتن چطور، گفتم ببینید مسابقات ورزشی شما تا حالا دیدی مثلا یک زن با یه مرد کشتی بگیره، یه تیم فوتبال زن با یه تیم فوتبال مرد مسابقه بده تو دنیا؟ اون حال کاری به این حرفایی که ما میگیم که نداریم، گفتن نه، گفتم برای چی، گفتن خب برای اینکه قدرت زن با قدرت مرد فرق داره، خب دیگه گفتم شما همه جای دنیا میگید آقا مثلا زن به خاطر اینکه باردار میشه از یه سری تسهیلات قانونی برای دوران بارداری برخورداره، حالا مردا اعتراض کنن که آه تبعیض شد، میگم آقا برای بنده خدا گرفتاره دیگه، خب اینو تفاوت داره دیگه، شما خود وجدانن میبینی تفاوت داره، خب شما این تفاوتایی که مقداری که شما درک میکنی، حالا یه چیزایی هم شاید باشه شما درک نمیکنی، بالاخره خدا گفته اینجا با اونجا فرق داره، خب این تفاوتی داشته، خدا هم یه حکم متفاوتی گفته، این بهش میگن تبعیض، این تبعیض نیست که، بله اگه یه جایی هستش که هیچ گونه فرقی نداره، هیچ معیاری برای تفاوت وجود نداره، اونجا فرق بگذاریم، بله اون میشه تبعیض. منع بازداشت خودسرانه، این چه مطالبی توی منابع قانونی ما هست، من قبلا هم چندین بار خوندم تا همین بحثای مکتب و نظام قضایی که ما اگر به قوانین مراجعه بکنیم، چه قانون اساسی چه قوانین موضوعی دیگه، خیلی مطالب خوبی میبینیم، مشکل بدیم مثل این که توی جای دیگه است دیگه. ما به لحاظ نظری گفت خوبه، گفت که این کارو بکنم اشکال داره، گفت نه این کارو بکنم اشکال داره، گفت نه اینجوری اینجوری، بعد شروع کرد به رقصیدن، گفت تجزیه‌ات خوب بود، مردشون اون ترکیب تو ببره. ما هم تو بحث نظری خیلی خوبیم، تو منابع قانونی خیلی پیش رفته ایم. حق متهم بر تفهیم اتهام، متهم حق داره بفهم اصلا اتهامش چیه، همچنین میگیرنش بدون چی، برای چی میگیری اصلا منو، اولش باید توضیح بدن، تو فیلم ها دیدی ولی حالا تو واقعیت باید اجرا بشه دید. بند بعدی مسئله ایست که الان در ادامه به عنوان یکی از مبانی خواهم گفت، اینو قبلا تو کتاب القضا هم من گفتم، محاکمه در اسرع وقت، که حالا این رو در کتاب القضا من گفتم، تو بند بعدی مبانی هم هست که اصلا حالا توضیح میدیم بعد، که یکی از عوامل تضییع حقوق به لحاظ بحثای نظری در مباحث قضایی تطویل دادرسیه، یعنی طولانی شدن دادرسی یکی از عوامل ظلم تلقی میشه، اصلا ربطی به اسلام و ایران نداره، یه بحث کلانه در سطح مباحث قضایی. و یه رمانی داره چارلز دیکنز در مسخره کردن سیستم قضایی انگلستان که میگه این سیستم خیلی دادرسی درش طولانیه، یه رمانی داره که یه بنده خدایی یه ارثی رو ادعا میکنه، بعد فیلم هم ازش ساختن، تلویزیون ما اون فیلم رو پخش کرده سالها پیش، بعد سالها این شخص میدوه، آخرش بعد از سالها و زحمات فراوان دادگاه حکم میکنه به نفعش که این ارث مال شماست. بعد مثلا این ارث فرض کن، حالا من میگم عدد الکی ها، من میگم مثلا این ارث فرض کنید 10,000 پونده، میگه خب این 10,000 پوند میرسه به شما، بعد اون قاضی میگه، میگه البته هزینه دادرسی در طول این سالها معادل 10,000 پوند بوده که همین رو ما برای به عنوان هزینه دادرسی بر می‌داریم، که چارلز دیگه از این طنز رو استفاده میکنه که بعد یه عمری که یارو بهش میرسه آخرش هم میگه خب اینقدر طول کشید هزینهش زیاد شد همش هم به عنوان هزینه میره. ولی در مباحث نظری قضایی این بحث مطرحه که تطویل دادرسی، یعنی ولو نهایتاً حکمی که میشه کاملا عادلانه و بر اساس موازین باشه، خود ذات طولانی شدن دادرسی این جز عوامل ظلمه، که ما در کتاب القضا گفتیم چاپ هم شده این بخشش هم به فارسی هم به عربی، که قضا در اسلام روند بسیار سریعی داره، و قاضی وقتی که اون مراحل دادرسی شروع میشه نمیتونه بی خودی دادرسی رو تأخیر بیاندازه. حالا میخونم عبارت های کتاب خودم رو و بعد توضیح میدم. بگذاریم. محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل، که خب مسئله دسترسی به وکیل میدونید که مسئله وکالت به این معنایی که در مباحث قضایی مطرحه کمتر در فقه ما دیده میشه. تو فقه ما ظاهرش اینه از گذشته که یک به اصطلاح مدعی وجود داره، یه منکر، یه ضوابطی برای تعیین مدعی و منکره، که مدعی اونیه که قولش خلاف اصله یا خلاف ظاهره، منکر اونیه که قولش موافق اصله یا موافق ظاهره. بعد اینا میرن پیش قاضی. خب سیستمی هم که توی روایات و آیات و مثلا حالا آیات که خیلی نه ولی روایات هست و بعد تو فقه آمده، یه سیستم خیلی بدون تشریفاتیه. یعنی مستقیم مدعی میره پیش قاضی میگه آقا من چنین ادعایی دارم، مثلا این خونهی که دست فلانیه این مال منه، چون اون خونه دست اونه اون میشه منکر، چون این آقا یدش بر اون نیست میشه مدعی. بعد روالی هم داره، قاضی میگه خب خونه دست کیه؟ میگه دست اون. میگه خب اون میشه منکر، تو میشه مدعی. حالا تو که مدعی هستی بیانه داری؟ یا میگه آره یا نه، بیانش یا مقبوله یا نیست. اگه بیانه داشت بر اساس اون حکم میکنه، اگه بیانه نداشت میگه خب حالا تو میخوای اون قسم بخوره یا نه. اینو بحثش در دادرسی گفتیم، مدعی باید تقاضا کنه از قاضی که منکر قسم بخوره. تا وقتی مدعی تقاضا نکرده قاضی حق نداره منکر رو قسم بده. حالا اگه در محاکم ما احیانا غیر از این میشه من نمیدونم، ما همجوری دارم میگم این خلافه ها. شرط این که قاضی منکر رو قسم بده اینی که مدعی تقاضا کنه. چرا؟ چون مدعی میبینه الان محکمه ای تشکیل شده بیانه نیاورده، مدعی مثلا نمیدونسته باید بیانه بیاره، مثلا بیانه چه شرایطی داره، یا بیانه میاره قاضی میگه به درد نمیخوره، این آدم های قابل اعتماد نیستن. خب حالا قاضی ازش میپرسه تو میخوای این قسم بخوره؟ مدعی میبینه اگه بگه این قسم بخوره اونم قسم میخوره، مثلا دیگه قاضی حکم میکنه، دیگه این نمیتونه رسیدگی کنه بعدا، چون میدونید که وقتی قاضی حکم کرد دیگه نقضش ممکن نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی بطلان ادلهش ثابت بشه. خب اینجا ممکنه مدعی بگه نه 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 آقا من از دعوام دست برداشتم فعلا، دیگه دادرسی متوقف میشه. خود مدعی وقتی یکی از ملاکایی که برای مدعی گفتن اینه، من ترکه ترک، مثلا یه ملاکه، میگن مدعی اونیه که اگه ترک دعوا کنه دعوا تمام میشه، منکر که دعوایی نداشت که، نشسته بود تو خونه داشت استفاده میکرد، این اومد گفت خونه ماست. خب حالا وقتی روال هست، روال که نگاه میکنیم، حالا بعد عرض کردم توضیح میدیم، میبینیم که خیلی سریع دادرسی، یعنی از آغاز تا پایان دادرسی به صورت عادی مثلا یک روز، دو روز، سه روز، پنج روز فوقش، مثلا یه هفته، ده روز، حالا بسته به موارد، نه یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال طول بکشه که شما بدوی دنبال یه پرونده تا آخرش مثلا بشه به نتیجه برسونی حکم کنی. این اصلا روال نیست از نظر اسلامی. و اینجا هم تعبیرات خیلی خوبی میگم داره. یک، بله، یکیش همین محاکمه در اسرع وقت و دسترسی به وکیل. براءت، که این یه بحث جدیه که آقا هر کی بیگناه مگر اینکه خلافش، هر کی فاقد جرم مگر اینکه خلافش ثابت بشه. منع شکنجه برای اخذ اقرار، خب جز هم تو قانون اساسی اومده هم جز مسلمات فقه که اقراری که به زور گرفته بشه هیچ ارزش قانونی نداره. حق دادخواهی، حق دادخواهی از نظر فقهی محل تأمله. حالا این بحثشو تو قضا مطرح میشه که اگر یک قضاوتی با موازی صورت گرفت، خب اونی که بر علیهش حکم شده ممکنه، یعنی ممکنه نه، نه عادتا ناراضیه دیگه، بالاخره قاضی به نفع یه طرف حکم میکنه، به نفع دو طرف که نمیتونه حکم کنه، خب یا میگه این خونه مال اینه یا میگه مال اونه، برای هر کدوم که حکم میکنه اون یکی ناراحت میشه دیگه. آیا حق داره اعتراض کنه؟ تو فقه میگیم نه، حق اعتراض دیگه نداره، تموم شد. ولی در روال امروزی ما این حق وجود داره که شما اگر یک دادگاهی حکم شد، شما یه مدت زمانی فرصت داری تقاضای تجدید نظر کنی. بعد اگر دادگاه تجدید نظر حکم کرد، شما باز یه زمانی فرصت داری تقاضای تجدید نظر مجدد کنی، که اگر مثلا چی بشه میره به مثلا دیوان عالی و اونجا دیگه حکم نهایی صادر میشه. این روالی که وجود داره با روال فقهی متفاوته. نکتش هم اینه که در روال فقهی فرض اینه، ما تو بحث قضا گفتیم که قاضی مجتهده، قاضی مجتهده. حالا البته یه بحثی مطرحه که اگر کسی معزون من قبل مجتهد باشه و مسلط بر فتاوای اون مجتهدم باشه میتونه قضاوت بکنه یا نه، که این دیگه حالا ما قائلیم که میتونه، این دیگه پایین ترین سطحه، یعنی یا خودش مجتهده یا اگر مجتهد نیست یه مسئله دان خیلی مسلطیست نسبت به فتوای یه مجتهدی با اذن او که میدونه دقیقا فتاوای اون چیه و همه چیزم مسلطه قضاوت بکنه. ولی در دادرسی های فعلی چون ظاهرا این تأمین این تعداد افراد متخصص براشون با مشکل مواجهه و یا حالا مثلا فراوانی دادرسی ها و عوامل دیگری باعث شده که امکان تجدید نظر تو قانون دیده بشه، در حالی که عرض کردم رو مبانی اسلامی تجدید نظر ما نداریم. مثلا وقتی قاضی حکم کرد تمام دیگه. اما در واقع توی قانون ما الان حکم نهایی که دیگه غیر قابل به اصطلاح نقض محسوب میشه حکم دیوان عالی کشوره، که البته تازه اون رو هم گفتن طبق قانون که در مواردی اون هم که اون اجازه شو دادن به رئیس قوه قضاییه، گفتن اون هم قابل تجدید نظره، که حتی رأی دیوان عالی کشور هم قابل تجدید نظره، اونم البته در مواردی اختیارشو دادن به رئیس قوه قضاییه، که یکی از مواردی که زیاد به رئیس قوه قضاییه مراجعه میشه همینه، مواردیه که طرف یک پرونده‌ای بر علیه حکم شده تجدید نظر، اونجا هم علیه حکم شده دیوان عالی، اونجا هم علیه حکم شده، حالا میره سراغ رئیس قوه قضاییه که آقا بیا اینو چیز کن، که بعد خب خیلی یکی از مشکلات رؤسای قوه قضاییه همینه که باید خیلی ها میان از این حرفا میگن. بخوام اینا خودش یه داستانیه دیگه، این دوباره که وقتی رئیس قوه قضاییه مثلا اگر البته معمولا رؤسا کمتر این کار میکنن، ولی اگه بکنن میگن دوباره این پرونده باید از اول دادرسی بشه، چون که اون چه خودش نمیتونه که رئیس قوه که نمیرسه که مثلا نسبت به این قضاوت بکنه، باید کلی مسئله رو ببینه و ادله رو ببینه. بعد بعضی وقتای مسائل خیلی طولانی میشه. حالا اینجا که رسیدیم یه قصه بگم. یکی از رفقا میگفت که من یه وقتی قاضی بودم خیلی سال پیش، میگفت که یه شخصی آمد، یه پرونده‌ای بود، پرونده یک دزدی اختلاس در بانک، میگفت نماینده بانک آمد پیش من، گفت آقا چندین سال ما پیگیر این پرونده اختلاس یا دزدی در بانک هستیم و من نماینده این پیگیری این قضیه ام، میخوایم شما اینو مثلا دستوری بدید نسبت بهش. گفت یه پرونده گذاشت جلو من اینقدر، ایشون میگفت، میگفت یه پرونده گذاشت جلو من اینقدر، گفت یه از بس این رفته بود جاهای مختلف و حرفا و هر کی یه دونه صورت جلسه و یه شاد دلیل یا چی، گفت یه پرونده به این کلفتی برام. بعد این رفیق ما خدا حفظش کنه اهل معناست، حتی نتونست قاضی بمونه به خاطر همین، ایشون میگفت من گوشه پرونده نوشتم دزد این پرونده همین آقایی است که وکیل بانکه و پیگیره. گفتم اینو نوشت، گفت من اینو نوشتم، نوشتم دزد، میگفت اصلا پرونده رو نخوندم ها، گفت پرونده که اینقدر کلوفت بود که من نمیستم بخونم، میگم من نوشتم که آقا دزد این پرونده، مجرم این پرونده همین آقاییه که وکیل بانکه پیگیر پرونده است. میگفت این پرونده رو طرف گرفت دید من به این زودی دستور دادم خوشحال شد. بگو پرونده رو گرفت و بگو همین گرفت باز کرد ببینه من چه دستوری دادم. بگو یه دفعه دید نوشتم که مجرم این پرونده همین آقاست. گفت خیلی عصبانی شد، گفت این چیه شما آنش نوشتی؟ شما که اصلا پرونده رو نخوندی، اصلا تو نمیدونی من کیم، همینطوری باش نوشتی؟ گفت داد فریاد فلان. بعد میگو بیشون گفتم آقا برو من نوشتم دیار من این منظرم. میگو بعد که رسیدگی شد و اینا معلوم شد دوست همین بوده. میگفت یعنی کل این مدت بانک پرونده رو سپرده بود به خود دزده و به همین دلیل به نتیجه نمیرسید، چون خود دزده میدونست چجوری از زیر اثباتش در بره. حالا بگذاریم، به هر حال این مشکلاتی است که در واقع قضا وجود داره. یعنی قضای اسلامی خب یک شکل خیلی ساده و ترتمیز و خیلی سریعی داره، ولی وقتی میای تو واقعیت خارجی، پرونده های پیچیده‌ای که به خصوص امروز با امکاناتی که امروز وجود داره، این چیزا مشکلات پیدا میشه. به هر حال حالا میخوام این فقط عبارت رو تموم کنم. استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی که حالا اینو من باز بحث میکنم که یکی از مبانی استقلال قضایی، برابری امکانات دفاع که این برمیگرده باز به همون تساوی در برابر قانون که امکان دفاع برای دو طرف یکسان باشه، تناظر، حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مسئولیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، این چیزایی است که ایشون طبق این به اصطلاح آیین‌نامه باید مورد رعایت قرار بگیره. در تمام فرایند رسیدگی عرض کردم این دستورالعمل 4 سال پیش منتشر شده. من یک دونه اصلش رو فقط مربوط به دادرسی عادلانه خوندم که براش یه سری شاخصهایی رو در این به اصطلاح دستورالعمل ذکر کرده که خب خیلی از این شاخصها مبازینش عرض کردم جز مبانیه که ما خواهیم گفت، بعضیش هم جز مسلماتیه که قبلا تو مباحث فقهی گفتیم. حالا دنباله این بحث بماند باز برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.